أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. نعمة الله على أعدائهم أجمعين. در این بدیل چهارم، بدیل چهارم که اشتراط بیع به ثمن اقل یا به ثمن اکثر از این راه استفاده بشه برای رسیدن به اون غرض معاملی که در اخذ العربون به دفع العربون وجود داره، آیا این طریق مشکل داره یا مشکل نداره؟ در فقه العقود اومده بود که روایاتی که در باب العین وارد شده و در روایات آمده است که در جایی که شخص طالب متاعی هست، این متاع در اون فروشگاه وجود نداره، ولی با فروشنده تبانی میکنه که فروشنده بره بخره بعدن بیاید به او بفروشد، در اون روایات اومده که اگر قرارداد بینهما طوری باشه که بعد از انجام معامله اول دو طرف مخیر و مختار باشند در انجام معامله دوم، ان شاء فعل ان شاء ترک باشد، عیب نداره. بعد از انجام معامله اول معامله دوم که انجام بدن مشکل نداره. ولی اگر بحث به قرارداد بینهما بعد از انجام معامله اول دو طرف ملزم به ایجاد معامله ثانی باشن، این جائز نیست، صحیح نیست. خب این روایات که در باب هشت از ابواب احکام عقود اومده دلالت بر محل بحث دارد، دلالت بر منع این اشتراط بیع به ثمن اقل دارد. هرچند مورد اون روایات جایی است که پای شخص ثالثی در میان هست که فروشنده می رود از اون شخص ثالث می خره به متقاضی متاع می فروشه، ولی در محل بس پای شخص ثالثی در کار نیست، بلکه دو نفر با یا مشتری اینا با همدیگر تبانی می کنن که این قرارداد که انجام شده بعد از انجام این قرارداد مشتری این را به همین بایه بفروشد و بایه از همین مشتری بخره. اینجا پای شخص ثالثی در کار نیست، ولو این مقدار فرق بین مورد روایت و محل بحث وجود داره، ولی این مقدار فارق در حکم مسئله نیست، بلکه به حسب فهم عرفی نکته مستفاد از این روایات اعم هست، شامل مورد بحث هم میشه. اون جا از این روایات استفاده میشود اینه که نسبت به انجام بیع و شراء ثانی نباید الزام در کار باشه، ولی اگر الزام به بیع و شراء ثانی باشد این صحیح نیست. حالا این الزام میخواهد از راه سلام علیکم میخواهد اینکه ملزم بشوم به ایجاد معامله ثانی از این باب باشه که اصلا معامله ثانی قبل از معامله اول انجام بشه، همین مثلا که طالب بخاری رفته از فروشگاه بخاری بخره، این فروشنده قبل از اینکه خودش از شخص ثالث بخره بیاید به این مشتری به متقاضی بخاری بفروشد، بعد بره از طرف مقابل بخره بیاد به او تحویل بده، میخواد از این باب باشه یا اینه نه از باب شرط باشه، از باب اینکه بله هنوز بیع بخاری مثلا از نایه فروشنده به این متقاضی بخاری انجام نگرفته، ولی به حسب قرار اینها الزام به انجام بیع ثانی باشه، این را هم شامل میشه. چون در روایات باب 8 بعضی از روایات مطلق هستند، مثل صحیح معاویه ابن عمار، اینا مطلق هستند. مفاد این روایات مطلقه اینه که الزام به بیع ثانی، به معامله ثانی صحیح نیست. به اطلاق داره این الزام نسبت به بیع ثانی هم شامل ایجاد بیع ثانی قبل از بیع اول رو میگیره، و هم مواردی که الزام از باب بیع نباشه بلکه به حسب قرار دو طرف باشه. و مواردی را که شرط میکنن مثل محل وضع که در معامله اول شرط میکنن معامله دوم، اینم میشه از مواردی که الزام هست بر معامله ثانی، به طوری که دو طرف مخیر نیستن بعد از معامله اول، انشاء ترک انشاء فعل نیست. این حاصل استدلال به قول عقود برای منع از این تخریج چهارم در موارد اقصی العربون. خب اینجا دیروز هم اشاره شد که در این قسمت در استدلال به این روایت، چون این بحث قبلا هم در اینکه آیا از روایات باب العینه میشه استفاده کرد عدم صحت پیش قراردادها را، عدم لزوم وفا به پیش قراردادها را یا نه، این بحث اونجا مطرح شده. در اون بحث بعض الاعلام در قرائت فقهیه فرموده بودن که بله این روایات ناظر به محل بحث نیست، اون چه که در اون روایات مورد نظر هست جهت منظور الیه در این روایات باب العینه یا این هست که انسان نسبت به چیزی را که لا یملکهو او را نمیتواند بفروشه، بیع لما لا یملکه و ایجابش قبل از شراء صحیح نیست، یا مورد نظر در روایات اینه، یا اینکه نه در اونجی که مورد نظر در روایات انشاء فعل و انشاء ترک هست اینه که انسان بخواهد چیزی را به نقد بله بفروشه، به نسیه به اکثر بخره، این صحیح نیست. چون این در حقیقت همون نقطه حرمت ربا در او هست که انسان در مقابل پول که به دیگری میدهد و مدتی پیش دیگری باقی میماند، به خاطر عجلی که بر این پول هست محرومیت در یه مدت از پول بخواد زیادی بگیره، که همون ربا میشه، ربای در قرض میشه. جهت منظور و الیها در این روایات یکی از این دو امره که هیچ کدوم ارتباطی به لزوم وفای به پیش قراردادها ندارد. در اون بحث ایشون اینطور فرمود. خب بر اساس اون برداشت از اون روایات در محل بحث هم میشه اینجور گفتی که خب جهت منظور الی در این روایات اینه، و این در این روایاتی که در باب 8 اومده جهت منظور الیها اینه که انسان نسبت به چیزی را که لا یملکهو نمیتواند بیع بکنه. خب اینجا در این تخریج که فرض نشده از بیع ثانی قبلا که محقق نشده، بیع ثانی بعدن محقق میشه، بیع ثانی بعدن محقق میشه، نه از قبل. روی حساب اینجا مستاق بیع انسان دما لا یملکهو نیست. در اون وقت اول که بایه مثلا زمین رو خونه رو میخواد بفروشه، او بیع اول صادر شده است از در زمانی که بایه مالک او بوده به مشتری میفروشه. در ضمن این بیع شرط می شود که فیما بعد مشتری بفروشد این را به باید. در اون وقتی که بیع ثانی محقق میشه مشتری مالکش هست دیگه، دیگه اون محظور اینجا نمیاد. این بر اساس اون برداشت از روایات در مانعرفی هم استدلال فقه العقود اینطور جواب داده میشه. ولی در همون بحث گفتیم که نه، این روایات انشاء فعل انشاء ترک در دو سنف هستن که صاحب وسائل هم اینها رو جدای از هم ذکر کرده. یه دسته از روایات در مورد بیع شی، بله بیع شی به عقل نقدان با و بیع ثانی به اکثر نسیتن وارد شده که این روایات رو صاحب وسائل در باب پنج ابواب احکام العقود آورده. یه صنف دوم از روایات هم روایاتی است که وارد شده در همون مواردی که شخص خواهان متاع خاصی هست، این رو به فروشگاه که مراجعه میکنه اون رو نداره، با او گفتگو میکنه که بره بخره بیاد به او بفروشه. خب این که در فقه العقود هم مورد استدلال در محل بحث همین صنف دومه که این روایات را صاحب وسائل در باب هشت ابواب احکام العقود ذکر کرده. در این بله این روایات انشاء فعل انشاء ترک دو صنف بودن. این صنف دوم مورد استدلال در روایات در محل بحثه، در فقه العقود برای منع از این تخریج به این روایات استدلال کرده. خب بر اساس اون نکته‌ای که اونجا گفتیم جواب مناقشه در این استدلال اینجور گفته میشه که در اینجا در این روایات بله اومده که باید معامله دوم به نحو، باید این گفتگوها و قراردادها به نحوی باشه که شخص بعد از انجام معامله اول، دو نفر دو طرف بعد از انجام معامله اول مختار باشن در انجام معامله ثانی. این مقدار هست. ولی اونچه که اون نکته ای که در این روایات وجود داره همطور که قبلا گفته شده دو تا نکته هست. یه نکته که در بعضی از روایات به او تصریح شده اینه که انسان نسبت به چیزی را که لایملک او این نمیتواند بفروشه، صحیح نیست. این یک نکته. ولی در اکثر روایات یه نکته دیگه‌ای بیان شده و اون نکته اینه که نسبت به معامله‌ای که فیما بعد انجام میشه توانی از قبل اثر نداره، توافق از قبل، تعهد از قبل، اینکه دو طرف از قبل تعهد بکنن به انجام معامله ثانی این اثر نداره، بلکه معامله ثانی باید در زمان تحققش واجد شرط باشه و دو طرف به رضایت خودشون به اختیار خودشون معامله ثانی را انجام بدن. اینکه از قبل تعهد بکنن ملتزم بشن به انجام معامله ثانی سلام علیکم دست شما در این اثر نداره. این نکته در این روایات میم اومده و استفاده میشه از این روایات با این تعبیر انشاء عقل انشاء ترک استفاده میشه که اون گفتگوی قبلی اگر در حد بله پیشنهاد و در حد سفارش و اینها باشه و الزام و التزامی نباشه عیبی نداره، معامله این دوتا معامله صحیحه. ولی اگر در حد الزام باشه، الزام و التزام باشه که دو طرف راه فرار نداشته باشه این محظور داره. ولی اون چه که در این روایات مورد نظر هست اینه که اون گفتگوی قبلی برای اینها الزام بیاره، چون در مورد اون روایات در خود اون بیع اول که چنین شرطی نشده، بیع اول را این مثلا صاحب فروشگاه لوازم خانگی بیع این معامله اول را با اون عمله فروش انجام میده، میره از اون میخره چیزی را، در خرید از او که شرطی نشده، قبل از این که بره از عمله فروشی بخره با این متقاضی بخاری گفتگو میکنه. اون چه که در روایات مورد نظر هست اینه که در اون گفتگو قبل از معامله اول، اون در اون نباید الزام و التزام باشه، تعهد در اون نباید باشه، و اگه تعهد باشه این اثر نداره دیگه، این تعهد لازم الوفا نیست. مورد نظر در روایات اینه، نه اینکه بله هر گونه الزام به معامله ثانی به هر نحوی که محقق بشه ولو در ضمن معامله اول او هم اثر نداره، این رو از روایات نمیشه استفاده کرد، چون مورد این روایات جایی است که اون بله تعهد و الزام و التزام ها بخواهد قبل از معامله اول و به صورت پیش قرارداد، به صورت ابتدایی بخواهد انجام بشه، این روایات اون رو نفی میکنن. اما جایی که تعهد به انجام معامله ثانی، تعهد به انجام معامله ثانی در ضمن عقد اول، در ضمن معامله اول قرار بگیره، این روایات باب 8 اینجا رو نظر نداره، مورد این روایات این نیست. واقعا نظر از اینکه شخص ثالث هم پای شخص ثالث در جهت در میونه، ولی واقعا نظر از این، از نظر اینکه نوع تعهد چه تعهدی باشه، مورد نظر در روایات باب 8 جایی است که الزام و التزام ابتدایی بخواهد محقق بشه، نه و شامل نمی شود این روایات جایی که تعهد به بیع ثانی در ضمن معامله اول انجام قرار بگیر، اینو شامل نمیشه. بله روایات باب 5، روایات باب 5 که در اونا وارد شده که اگر کسی بخواهد برای فرار از ربا مالی را به دیگری بفروشد به مبلغ کمی، بخواهد از او بخره به مبلغ بیشتر، اون روایات تعهد به معامله ثانی در ضمن معامله اول از باب اشتراط را شامل میشه، اصلا موردش همونه، اون روایات باب 5 موردش همینه که بیع ثانی شرط شده باشه در بیع اول، در قرارداد اول شرط شده باشه، ولی اون روایات بله اون روایات که فرموده که بیع ثانی نه اگه در ضمن بیع اول شرط شده باشه این معامله صحیح نیست، اصلا بیع اولش هم صحیح نیست، مورد این روایات جایی است که یک طرف یکی از این معامله ها به نقد باشد و معامله دیگر به نسیه باشد، مورد روایات اینه. روی این حساب صاحب وسائل عنوان باب 5 را این گذاشت، باب ان من باع شیئا نسیتن بله و غیر نسیه جاز ان یشتری من صاحبی حالاً به زیادتن و نقیصه، به زیادتن و نقیصه اذا لم یشتر زالک، در صورتی که شرط نشده باشه. حالا اونجا عنوان باب صاحب وسائل اینطور قرار داده، ولی روایاتی که در اون باب ذکر شده و دلالت می کند بر من، اون روایات جایی رو می گیره که یکی از اینا نقد باشه دیگری به نسیه. قبلا توضیح دادیم که این مواردی که مثلا شخص 10 میلیون میخواهد قرض احتیاج، پول احتیاج داره و بنا اون طرف مقابل که دارای این 10 میلیون هست مجانی نمیخواد بده، میخواد مثلا زیادی بگیره، حالا فرض کنید 1 تومن میخواد زیادی بگیره، اینجا که بخواد معامله رو انجام بدن برای رسیدن به این غرض، گاهی اینطور هست که اون صاحب بله اون کسی که متقاضی پول هست 10 میلیون رو میخواهد، او جنسی از اجناس خودش را، مالی از اموال خودش را می فروشد به او و بعد زیادی میگیره. مثلا کامپیوترش را به او میفروشه به 10 میلیون، بعد از او میخرد به از او میخرد به 11 میلیون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که 10 میلیون الان دستش اومده، کامپیوترش هم پیش مورد احتیاج بوده، پیش خودش مونده. ولی عملا اینطور شده که 10 میلیون گرفته از اون طرف مقابل، 11 میلیون هم باید بهش بده. گاهی اینجور هست که این میشه به نقد بفروشد، به عقل، به نسیه بخرد، به اکثر. گاهی هم به عکسه، گاهی هم به عکسه. این طرف مثلا اون طرف مقابل که یه متاعی را که خودش احتیاج به او داره، میگه من این متاع را، این کامپیوتر، اون شخص میگه، اون شخص مقابل میگه که این کامپیوتر را به شما میفروشم به 11 میلیون نسیتم، ولی به شرط اینکه از من بخرید، به من بفروشی به 10 میلیون به 10 میلیون بله بفروشی به 10 میلیون به نقد، به 10 میلیون نقد بفروشی. خب اینجا میگه که از تو میخرم به 11 میلیون، یعنی 11 میلیون در حقیقت بدهکار، میگه میفروشم به 11 میلیون که تو 11 میلیون بدهکار به من هستی، ولی 10 میلیون از تو میخرم، این 10 میلیون رو بهت میدهم. میشه بی اول به اکثر، به نسیه، بی ثانی به اقل، به نقد. علایالم اینطوره که نقدش اقل، نسیهش اکثره. اون روایات اینجا رو، در اون روایات اومده که الزام به بیع ثانی، به معامله ثانی به عنوان شرط در ضمن بیع اول قرار نگیره. بله، اون روایات هست که الزام در قالب شرط محذور داره، ولی مورد اون روایات جاییست که یک اختلاف قیمت اینجوری باشه، اختلاف قیمت باشه و یکی از اینا به نقد باشه، دیگری به نسیه. ولی اگر هر دو به نقد باشد، اگر هر دو به نقد باشد، اونو اشکال نکردم، از نظر فتوایی هم این رو اشکال نکردم، گفتم مانعی نداره. اونی که محذور داره اینه که در حقیقت همون نکته ای که در کلام بعض الاعلام هست که یکی از مصادیق رسیدن به ربا هست، اونی که محذور داره اینه که این حالت اینجوری باشه که یکی از اینها نقد، یکی نسیه باشه. ولی اگه نقد و نسیه در کار نباشه، این مشکلی نداره. پس اشکال، یعنی اشکال به استدلال فقه العقود این میشه که مورد استدلال اگر روایات باب 8 باشه که شما هم همین روایات را آوردی، اون چه از این روایات استفاده میشه اینه که الزام به بیع ثانی در صورتی که به صورت مستقل قبل از معامله اول انجام بگیرد، این الزام و التزام ها باطله. نمیشه بیع ثانی را بر اساس این الزام و التزام های ابتدایی انجام داد. ولی اگر الزام به بیع ثانی در قالب شرط در بیع اول باشه، این چیزی نیست که از روایات باب 8 استفاده بشه. بله، روایات باب 5 در اونها اومده که الزام به بیع ثانی، تعهد به بیع ثانی اگه به عنوان شرط در ضمن بیع اول باشد، این جایز نیست. ولی مورد این روایات جایز که یکی از اینها به نقد باشه، دیگری به نسیه باشه، که اون روایاتش هم قبلا خوندیم. اون روایت روایت اون در اون باب، اون روایتی که من حیث و سند معتبر بود، اون روایت علی بن جعفر بود که در کتابش اون روایت آورده. متن روایت این بود که به حسب نقل در کتاب علی بن جعفر، حدیث 6 باب 5 این بود که سألت عن رجل با صوبن به 10 دراهم. اونی که در کتاب علی بن جعفر اینه، سألت عن رجل باع ثوبه بعشرة دراهم إلى أجلين ثم اشتراه بخمس دراهم بنقدين. یک طرفش عجل یعنی نسیه است، یک طرفش نقده. اونجی که در مورد در روایت اومده اینه، در ذیل امام علیه السلام فرمود که اذا لم یشترد و رضیا فلا بعثه، اگر شرطی در کار نباشه مانعی نداره. مفهومش این میشه که اگر شرط باشه این صحیح نیست، ولی اون روایات موردش اینه. روی این حساب این بعد اونجی که در فقه العقول اومده به عنوان بیان مانع در این تخریج چهارم، این تمام نیست. این هم تخریج چهارم بود. در این عقد العربون یه وجه دیگه هم باقی مونده که در لابلای مباحث بحث‌های قبلی به او اشاره شده بود و اون اینه که این مقدار را از باب خسارت و از باب عقوبت بخواهم بگیرم، به این معنا که در معامله مثلا میگن که این مقدار معامله انجام میدیم، خونه رو به این مبلغ میفروشیم، کسی نباید فسخ بکنه این را، معامله لازمه، اگر کسی فسخ کرد این مقدار باید جریمه بده، از باب جریمه عقوبت نسبت به کنار کشیدن از معامله، فسخ معامله بخواد این انجام گرفته بشه این عربو. آیا این بله این راه صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب این که عنوان جریمه این که به عنوان عقوبت اینها باشه، خود عنوان به با جمود بر این تعبیر که اینجا جای پیاده کردن اون نیست، باید برگرده به این که اگر کسی حق فسخ ندارد، اگر کسی حق فسخ کرد این رو این مقدار باید پول بده، باید برگرده به شرط اعطای این مبلغ که جریمه به حمله شایع بشه، و الا عنوان جریمه به حمله اولی که مثلا عقوبت حساب بشه، خب اینجا که از موارد عقوبت حساب نمیشه. باید اگر کسی بخواد این را به عنوان جریمه قرار بده، باید از داخل در باب شرط بکنه، به در معامله اول شرط بکنن که دو طرف حق فسخ ندارد، اگر کسی فسخ کرد این مقدار باید پول بده، از کیسهش بره، که رفتن پول از کیسهش، تملیک مال مقدار جریمه به حمله شایع هست. این آیا این راه صحیح هست یا صحیح نیست؟ نظیر اونچه که در چیز هم میگن دیده، بعضی از قراردادها اینها می نویسن که نه به خاطر فسخ و اینا، که مثلا کونه را اگه در زمان معین تخلیه نکرد مالک، بابت هر روزی که مثلا چیزه این مقدار باید خسارت بده، این مقدار باید هر روزی مثلا 1,000,000 باید به مشتری اضافه بده به خاطر اینکه تخلیه نکرده، یا به عکسش اونی که متداول هست در هر دو طرفشه، هر کدوم از دو طرف اگر یعنی بعد قرارداد متعارف اینه که میگن اگه هر کدوم از دو طرف اگه وفا نکرد به این در اون موعد مقرر، این مقدار به طرف مقابل باید بپردازه. اما از نظر این که آیا صحیح هست یا صحیح نیست، کدوم قسمتش صحیحه، هر دو صحیحه یا هر دو باطله، اینش خب محل بحث دیگه. اون جایی را که به سمن باشه، این بابت تأخیر در اداء ثمن بخواهد پول اضافه بگیرن، اینو گفتن که جایز نیست، چون این میشه از موارد تأخیر در اداء دین دیگه، گرفتن زیادی برای تأخیر در اداء دین جایز نیست. این بله جایز نیست، روایاتی دلالت بر اون داره، عمدهش هم روایت روایت حلبی هست که درش اومده که در این دینی که بر عهده افراد هست هر گونه تغییر در مدت اشکالی نداره، مادامی که لم یزد علی رأس مالی شیئا، نباید از اون رأس و مال اضافه چیزی بگیرد. مدی طلبکار و دائم نباید چیزی اضافه از دین بگیرد. این روی حساب میگن در این اگه شرط شده باشه که مشتری اگر سمن را در موعد مقرر نداد این مقدار اضافه بده، با توجه به اینکه سمن دینه، این میشه از باب شرط زیادی در ادای دین که جایز نیست. ولی عکسش که بایه بر بایه شرط شده باشه که بایه اگر این کار را اگر تحویل نداد، این مام عین شخصی را در موعد مقرر تحویل نداد، بر او هست که این مقدار پول به دیگری تملیک بکنه. اینش رو گفتن علالقاعده عیبی نداره دیگه، شرط در ضمن بیع هست و اینها. این شرط هم که بله محلل حرام و محرم حلال هم نیست، مشکلی نداره. حالا مقصود اینه که این تخریج پنجم یا طریق پنجم برای گرفتن عربون اینه که اینو به عنوان جریمه در ضمن عقد قرار بدهند، جریمه به حمل شایع که مالی از کیسه شخصی خارج بشه زائد بر اونی که به عنوان معاوضه از کیسه او رفته. آیا این راه صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینکه زیادی این مقدار عربون مثلا 10 میلیون 100 میلیون با عنوان شرط قرار بگیره، اگر در ضمن اقاله شرط باشه، این بحثش در همون تخریج سوم مطرح میشه. این که به عنوان تخریج پنجم جدا ذکر شده، تصویرش به اینه که در همون قرارداد اصلی که قرارداد فروش خانه مثلا به مبلغ معین هست، در همون قرارداد اصلی بگنجونن جزء شروط بندهای این قرارداد که اگر کسی فسخ کرد این مقدار باید جریمه بده. آیا شرط اینطوری در ضمن اون قرارداد اولی صحیح هست یا صحیح نیست؟ اشکالی که اینجا هست اینه که خب این اگر ما در شرط قائل به این شدیم که شرط ابتدایی صحیح نیست، بلکه شرط در ضمن عقد التزام طبعی لزوم وفا دارد، نه التزامه، خب اینجا در ضمن این بی شرط شده باشد که علا تقدیر فسق این مقدار جریمه بده، این شرط دیگه لزوم وفا نداره. چرا؟ چون تا وقتی که عقد موجود بوده به هم نخورده، شرط در ضمن او شرط طبعی بوده، التزام طبعی بوده. ولی از وقتی که اون عقد اول فسخ شده، بعد از او بقاعاً دیگه اون شرط الان دیگه در ضمن التزام آخر نیست دیگه. در وقتی در ضمن التزام آخر نباشه، دیگه حالت التزام مستقل از این به بعد پیدا میکنه و دیگه لزوم وفا نداره. شروط در ضمن عقد مادامی که عقد باقی باشه اثر داره، ولی اگر عقد از بین رفت دیگه شرط در ضمن او هم اثر نداره. روی این حساب در این یه بحثی هست که آیا در ضمن بله این شرطی که در ضمن عقد میگن لازم الوفا هست، اختصاص داره به شرط در ضمن عقد لازم یا شرط در ضمن عقد جائز را هم میگیره. بعضی ها گفتن که شرط در ضمن عقد جائز را نمیگیره، چون عقد جائز عقدیست که میشود دو طرف او را فسخ بکنن. خب وقتی عقد رو فسخ کردیم دیگه برای شرط موردی باقی نمیمونه. ولی اونجا گفتن که نه، بله درسته که عقد جائز قابل فسخ هست، ولی تا وقتی که عقد فسخ نشده شرط در ضمن او التزام طبعی هست و التزام طبعی هم لزوم وفا داره. بله، بعد از این که عقد جائز را فسخ کردن دیگه، بعد از اون دیگه چیزی، بله، بعد از اون خودش وقتی که خود عقد لزوم وفا نداشته باشه، شرط در ضمن او هم به طبعی لزوم وفا نداره. روی این حساب اینجا این گرفتن جریمه اگه به عنوان شرط در ضمن این قرارداد اصلی باشه که اگر کسی فسخ کرد این مقدار باید جریمه بده، اشکالش اینه که مادامی که بله عقد باقی هست که اون شرط جریمه حاصل نشده تا بر عهد و طرفین اعطای اون مبلغ لازم باشه، از وقتی که فسخ محقق شده که دو طرف هم قبول دارن که میتونن فسخ بکنن، منتها به عنوان جریمه قرار دادن، از وقتی که فسخ محقق شده دیگه عقدی در کار نیست تا این شرط در ضمن او لزوم وفا داشته باشه، مگر اینکه این شرط را در ضمن اون اقاله قرار بدن که اقاله خودش التزامی است که بعداً از بین نرفته دیگه، اون اقاله التزامی است که فسخ العقد امر انشائی و اعتباری هست که همچنان باقیه، اون میشه تخریج سوم. اما اگه بخوان در ضمن نفس عقد بیع قرار بدن این صحیح نیست. خب اینم مربوط به این تخریجای مختلفی که بعضی از اینها فی نفس صحیح بود و بله غرض متعامله این را هم، غرض بازاری را هم تأمین می کرد که یکی از این تخریج ها بود، ولی بعضی دیگر فی نفسهی صحیح بود، غرض را تأمین نمی کرد، بعضی از این تخریج ها هم صحیح نبود دیگه، بلکه بله و غرض را هم تأمین بلو غرض را تأمین می کرد ولی صحیح نبود به خاطر اینکه مبتلای به مانه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.